سومین روز از دادگاه بین المللی مردمی آبان در لندن برگزار شد. در این دادگاه بار دیگر شاهدان از جنایات جمهوری اسلامی گفتند. در اصفهان امروز مردم نیز به اعتراضات کشاورزان این استان پیوستند. نگاهی داریم به این اعتراضات. و رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران راهی سفری 10 روزه به منطقه شده تا درباره موضوع برنامه هسته تهران و نقش آن در خاورمیانه با سران کشورهای منطقه گفتگو کند.
اسرائیل، عربستان، امارات و بحرین علاوه بر مسئله اتمی از نحوه فعالیت ایران در کشورهای خاورمیانه هم ناراحت هستند.
به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله نیمه شب رادیو فردا. سومین روز از دادگاه بین المللی مردمی آبان برای رسیدگی به جنایات حکومت ایران در آبان ماه سال 1398 امروز جمعه 21 آبان ماه در لندن برگزار شد. سومین روز از برگزاری این دادگاه در پایتخت بریتانیا با شهادت شادی صدر، مدیر اجرایی سازمان عدالت برای ایران آغاز شد. همراه هستیم با همکارم مهدی بیگی که امروز از مقر دادگاه بین المللی مردمی آبان همراه ما بوده. مهدی، برامون درباره جزئیات جلسه صبح دادگاه بگو. در این جلسه چه کسانی صحبت کردند و به چه نکاتی اشاره شد؟
سلام بر شما و شنوندگان. عرض کنم که امروز صبح جلسه روز سوم دادگاه بین المللی آبان رو شادی صدر از مدیران سازمان عدالت برای ایران آغاز کرد. بخش زیادی از صبح رو ایشون به ارائه در حقیقت شواهد ویدیویی که جمع‌آوری کرده بودند در دادگاه گذروند. او گفت که به همراه 4 محقق حدود 3000 ویدیو از خشونت‌ها و کشتار معترضان رو که در 86 شهر در 29 استان در حقیقت جمع‌آوری شده اونها رو راستی‌آزمایی کردند. در 310 تا از این ویدیوها صدای شلیک شنیده میشه و یا تیراندازی دیده میشه و اونها تونستند از طریق نرم افزارهای مختلف کامپیوتری در حقیقت موقعیت جغرافیایی و زمان دقیق این ویدیوها رو تونستند تعیین بکنند. اگر موافق باشید بخشی از صدای شادی صدر رو بشنویم که در مورد نحوه راستی‌آزمایی این ویدیوها صحبت کرده.
در مورد استفاده از ویدیوها به عنوان اسناد نقض حقوق بشر، به دلیل اینکه بیشتر این ویدیوها در شبکه‌های اجتماعی اول منتشر میشن، اولین نکته‌ای که در روند راستی‌آزمایی اونها مهم هستش تایید صحت اوناست، if they are original or not. و برای تایید صحت اونها 2 روش مشخص وجود داره. یکی این که با استفاده از نرم افزارهایی که موجود هست و با استفاده از موتورهای جستجو مثل گوگل، یاندکس و غیره، نخستین باری که یک ویدیو در فضای آنلاین منتشر شده دقیقاً زمانش مشخص میشه. بنابراین اگر ویدیویی هستش که به عنوان مثال در مرداد 1398 اولین بار منتشر شده و بعد گفته میشه که این منتسب پس به تظاهرات آبان 98، ما بر اساس این با استفاده از این روش ها میتونیم بفهمیم که این ویدیو صحت نداره، انتسابش به اعتراضات آبان 98. نکته بعدی راستی آزمایی و تایید صحت منبع هست. ویدیوهایی که توسط فعالان شناخته شده حقوق بشر منتشر میشن یا توسط رسانه های معتبر منتشر میشن طبیعتاً به لحاظ منبع از صحت بیشتری برخوردارن تا ویدیو ویدیوهایی که ما نمیتونیم در مورد منبعشون اطلاعاتی کسب بکنیم. مرحله بعد از تایید صحت ویدیوها تعیین زمان و مکان ویدیوها هست که همونطور که گفتم با استفاده از روش‌های جیولوکیشن و همینطور مشخص کردن اینکه این ویدیو اولین بار کجا کی منتشر شده و همینطور نرم افزارهایی که نشون میده با استفاده از سایه هایی که در ویدیوها هست نشون میده که اون ویدیو دقیقاً در چه زمانی و در چه ساعتی فیلم برداری شده.
آقای بگی، در جلسه امروز سومین جلسه دادگاه آیا شهود دیگری هم صحبت کردند؟ چه کسانی صحبت کردند و به چه نکاتی اشاره شد؟
ببینید، جالب هست بدونید که در دادگاه برای پنهان موندن هویت کسانی که از ایران به خصوص به عنوان شاهد و از طریق مجازی در دادگاه شرکت میکنن، به اونها یک شماره اختصاص دادن. هیچ کس اطلاعات دیگه‌ای در مورد این شاهدها نداره و فقط اونها با شماره شناسایی میشن. امروز شاهد شماره 31 اومد در دادگاه، از طریق اینترنت شرکت کرد و از کشته شدن برادرش که یک کارگر بوده در اعتراضات آبان گفت. او گفتش که در حقیقت در سه روز اولی که اونها در مورد علت مرگ برادرش میپرسیدن، به اونها گفته میشده که برادرش توسط گلوله شکاری و تفنگ شکاری کشته شده و نیروهای امنیتی هیچ سهمی در کشتن او نداشتند. اما بعد از سه روز میگه که من کارشناس در حقیقت مهمات و اسلحه رو دیدم و اون رو قسمش دادن، گفتن که واقعیت چیه و اون آدم به ایشون گفته که در حقیقت برادرش رو با سلاح جنگی کشتن و از فاصله نزدیک به سر او شلیک کردن. روایتی بسیار دردناک از نحوه برخورد نیروهای امنیتی با عرض کنم که معترضان در این دادگاه مطرح شد. او گفتش که حتی اجازه ندادن که اونها برادرش رو روزانه و صبح به خاک بسپرن. خیلی اصرار کردن که حتما باید شبانه دفن بشه و کسی در حقیقت با رسانه ها گفتگو نکنه و اونها رو تحت فشار قرار دادن. شاهد دیگری که اومد شاهد شماره 109 بود که او گفته شد یکی از کادر درمان یکی از بیمارستان ها بوده و در روز 25 آبان فردی رو که در بخش آی‌سی‌یو در بیمارستان بستری بوده و گلوله به جمجمه‌اش خورده بوده و خارج شده بوده و میگفت که حدود یک چهارم مغزش رو با عمل جراحی تخلیه کرده بودن، اون رو ملاقات کرده و میگه بعد در روزهای بعد مامورهای امنیتی به بیمارستان میومدن و دنبال افراد مجروح میگشتن و به دنبال این بودن که اونها رو بازداشت کنن و یا در حقیقت اطلاعاتی از اونها جمع‌آوری کنن. نشونه این هستش که برخوردها بسیار شدید بوده و خیلی به طور غیر معمول حضور نیروهای در حقیقت انتظامی و امنیتی اون روزها در بیمارستان‌ها هم دیده می‌شده.
سپاسگزارم مهدی بیگی، همکارم از رادیو فردا و از لندن همراه ما بود. اما دادگاه بین المللی آبان اعلام کرده که مقامات جمهوری اسلامی از مقامات بریتانیایی خواستند که این دادگاه رو متوقف کنند، وگرنه مقامات جمهوری اسلامی بخشی از مذاکرات برجام رو متوقف خواهند کرد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
در پنجمین روز اعتراض در اصفهان، مردم به صف حمایت از کشاورزان پیوستند و همراه با کشاورزان شعارهای علیه حاکمیت و وضعیت بی‌آبی در این کشور سر دادند. وحید پوراستاد گزارش می‌دهد.
تجمع کشاورزان اصفهانی در اعتراض به قطع حقابه و خشک شدن زاینده رود وارد پنجم روز خود شد و روز جمعه عده‌ای از مردم این شهر نیز در حمایت از اعتراض کشاورزان به تجمع آنها پیوستند. بر اساس ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی بیشتر معترضان بر بستر خشک زاینده رود و همچنین در نزدیکی پل خاجو تجمع کرده و شعارهایی در حمایت از کشاورزان منطقه و در اعتراض به وضعیت آب استان اصفهان سر دادند. از جمله شعارهایی که روز گذشته معترضان اصفهانی سر دادند، زاینده رود جاری حق مسلم ماست و همچنین زاینده رود رو پس بدین، به اصفهان نفس بدین بود.
زاینده رود رو پس بدین، به اصفهان نفس بدین. زاینده رود رو پس بدین، به اصفهان نفس بدین.
موضوع نحوه تقسیم آب در اصفهان در سالهای اخیر با اعتراضهای گسترده کشاورزان مناطق مختلف روبرو شده است. شماری از معترضان سه‌شنبه شب نیز با برپای چادر در بستر زاینده رود اقامت کرده بودند. صدای یکی از معترضان که خبرگزاری ایسنا آن را منتشر کرده است.
ما آقایون آب از هیچ شخصی نمیخرد. 75% این آب مالی ماست. اونا که بردن جیریوی 12,450,000 پول آب زمین شما میشه. که بردن ما خسارت میخرد. پول که آورد بردن به ما بدن. آب هم باید ما تحویل بگیریم. باید که تماممون هم کشتشیم.
الله
ببینید اصفهان دیگه میدونید. همه میدونن. اون خدایی که این رودخونه رو قرار داد برای این شهر که فرو نشینه رو سر این مردم نیاد پای. چی تو شده حالا 20 سال است شما بیچاره ها، شما آبرودارا، شما زندگی کننده ها، شما که سفره مرد رو پر بکنید نفهمیدن. اول یه جگه فرو نشست فهمیدند.
زاینده رود با بیش از 400 کیلومتر طول در دهه‌های اخیر به علت کمبود بارش، خشکسالی‌های متوالی، تراکم جمعیت و افزایش بی‌رویه برداشت در بالادست و استفاده کارخانه‌ها در میانه راه به یک رودخانه خشک فصلی تبدیل شده است. نیکا هنگ کوسر، زمین‌شناس و روزنامه‌نگار ساکن آمریکا.
از دهه 30 با انتقال آب از حوزه کارون به حوزه زاینده رود از طریق کوهرنگ، سطح زیرکش در اصفهان افزایش بسیار زیادی پیدا کرد و بعد از انقلاب مصرف آب به خاطر تشویق حکومت برای رسیدن به خودکفایی کشاورزی هم خیلی بیشتر شد. در دولت خاتمی بخشی از آب زاینده رود رو به یزد منتقل کردند و البته حضور کارخانه‌های نظامی، شرکت فولاد و حتی برنامه هسته‌ای هم کم و زیاد تاثیر داشته تو کم شدن آب زاینده رود. با استانی شدن مدیریت آب در دولت خاتمی هم برخی از کشاورزان استان چهارمحال شروع کردن کشیدن آب از زاینده رود و سهم کمتری وارد اصفهان شد. نکته این هست که کمبود آب بایستی با تغییر مصرف آب و تغییر کشاورزی همراه باشه، اما دولت حمایت نکرد از کشاورزان و کشاورزان هم خیلیشون رفتن دنبال کشیدن آب از سفره آب زیرزمینی که باعث نشست منطقه شده و آسیبی غیر قابل جبران هست. حکومت اما به دنبال انتقال آب بین حوزه از حوزه کارون هست به این منطقه که به ضرر استانهای خوزستان و چهارمحال و کل طبیعت در حوزه کارون تمام خواهد شد.
خبرگزاری‌های داخلی ایران روز جمعه از حضور علی اکبر مهرابیان وزیر نیرو در جمع بخشی از کشاورزان اصفهان خبر داده و گفته از دولت گذشته سدهای خالی و پروژه‌های تعطیل به ارث رسیده. او همچنین گفته با بی سابقه ترین خشکسالی در 52 سال گذشته مواجهیم. صدای جمع تعدادی از کشاورزان و همچنین مهرابیان وزیر نیرو.
الان دارم صحبت میکنیم، همه بخشا دارن آور میدارن، اما الله یز دارید آب میده دوبان هرش دلش میخواد در آب میبره.
من برای همین اومد
پول آدم بده
اعتماد بکنیم، زمان هم بدیم، درست انشالله.
حرکت اعتراضی کشاورزان که مربوط به عدم تخصیص سهم آب برای کشت پاییزی گندم است از روز دوشنبه 17 آبان با تجمع کشاورزان در مقابل شرکت آب منطقه‌ای و صدا و سیمای مرکز استان اصفهان آغاز شد و از آن روز به بعد بر بستر زاینده رود ادامه پیدا کرده است.
وحید پوراستاد نگاهی داشت به وضعیت بی‌آبی در استان اصفهان و اعتراض کشاورزان و مردم اصفهان به این وضعیت. اما اگر درباره این گزارش یا سایر گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا به شماره 2042022112 2113 در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
میخواستم یه تقاضایی از رهبران، به قول معروف، مسئولین رهبران سیاسی ایران بکنم. یک کمپین بسیار گسترده ای راه بندازن به نام خامنه ای استعفا استعفا. من میدونم، قبول دارم، آخوند پر روتر از این حرف هاست که با این کمپین اگر 65 میلیون نفرم عضو این کمپین بشن دست از این قدرت لذیذ برداره، ولی بگذارید به گوششون برسه که این چیزی که برای خودشون درست کردن که مردم ما رو میخوان اینطور نیست. این چیزی که میرن در گوش خامنه ای میگن قربان آسوده بخوابید که شهر در امن و امان است، که این شکل نیست. بذارید به گوشش برسه.
میخوادم بگم که این 400 میلیون پوند انگلیس میخواد پرداخت به ایران، برای خود ایران که نیست، میخواد بره برای حزب الله. حزب الله به فشار میره که ما چیزی نداریم دیگه. از تمام کشور از ما برگشتن، ما وابسته به شما هستیم، شما با برای ما کاری بکنید. حالا این 400 میلیون چه در دوا میکنه؟ آقا شما از بی خرابه، بردون ساختمون از پای خرابه.
اگر امروزه کسی بتواند جرأت به خرج بدهد از این آقای رهبر سوال بکند آیا این شخص شخیص شما نبود که در گذشته، منظورم سلطنت خدا بیامرز است، وقتی به بالای منبر می رفتی شعار نمی دادی این حکومت حکومت هزار فامیل است، پس چه شد که امروزه در حکومت تو که حکومت صد هزار فامیل شده است ایرادی ندارد؟ روز خوش.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شما میتونید از طریق تلگرام، اینستاگرام و فیسبوک رادیو فردا هم با ما در تماس باشید. @فرداگرام میتونید مطالب و تصاویر خودتون رو از این طریق به ما ارسال کنید. اما در آستانه از سرگیری مذاکرات ایران و طرفهای باقی مانده در برجام، رابرت مالی، نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران، از روز پنج شنبه راهی سفری 10 روزه به کشورهای حاشیه خلیج فارس و اسرائیل شد. در بیانیه وزارت خارجه آمریکا، هدف از این سفر هماهنگ کردن مواضع در ارتباط با نگرانی‌های ناشی از اقدامات حکومت ایران، از جمله تحرکات بی‌ثبات کننده جمهوری اسلامی در منطقه عنوان شده، و رابرت مالی نیز در توییتی هدف از این سفر را تمرکز مذاکرات بر بازگشت متقابل آمریکا و ایران به برجام اعلام کرده. اولین توقفگاه آقای مالی طی این سفر 10 روزه ابوظبی در امارات متحده عربی و بعد از آن به امارات و اسرائیل است. رابرت مالی پس از آن به عربستان و سرانجام به بحرین خواهد رفت. در همین حال، در پی آغاز رزمایش مشترک دریایی آمریکا، اسرائیل، امارات و بحرین در آب‌های دریایی سرخ و پرواز دوباره بمب افکن بیوان آمریکایی بر فراز منطقه، امیرعلی حاجی زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران، هشدار داده که شاید اسرائیل آغازگر جنگ باشد، اما بی تردید پایان دهنده این جنگ جمهوری اسلامی خواهد بود. علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل ایران و منطقه، هدف از سفر رابرت مالی را این گونه ارزیابی می کند.
هدف از این مسافر اینه که نشون بده آمریکا جدی است در مذاکره در بستر برجام، چون همطور که می‌بینید با مسافرت آقای باقری با اروپا، با مقامات اروپایی، آقای رابرت مالی هم به کشورهای منطقی میره که در حقیقت در 2015 هم مخالف برجام بودن، یعنی عربستان، بحرین، اسرائیل و امارات. بعد این سفر آقای مالی نشون میده که مسئله بر سر تحریم ها تنها نخواهد بود، اونطور که آقای باقری بعد از سفرش به اروپا گفته. چرا؟ برای اینکه آقای رابط مالی به کشورهای منطقی سفر میکنه که خودشون قربانی سیاست منطقی ایران میدونن، و به هر حال همونطور که میدونیم اسرائیل، عربستان، امارات و بحرین علاوه بر مسئله اتمی از نحوه فعالیت ایران در کشورهای خاورمیانه هم همون اندازه ناراحت هستند که از برنامه عملی. به همین علت مسافرت آقای مالی نشون میده که در مذاکرات دنیای غرب با جمهوری اسلامی تنها مسئله اتمی مطرح نخواهد بود و تنها مسئله تحریم ها مطرح نخواهد بود و حتما بر سر مسئله موشکی ایران، مسئله سیاست منطقی ایران بحث خواهند کرد. و این صحبتی که از طرف نمایندگان جمهوری اسلامی میشه که ما هرگز نمیگذاریم که راجع به مسئله موشکیمون و دفاعیمون بحث بشه، معلوم میشه محلی از اعراب نداره. در این حال مسافرت آقای مالی در به منطقه به یک کشور بسیار حساس‌تری نسبت به این داستان میره و اون اسرائیل هست که اصولاً برجام رو داستانی پایان یافته میدونه و میگه اصولاً برگشت به برجام عملی ناصحیح. احتمالاً آقای مالی به اسرائیلی‌ها خواهد گفت که این توافقی که با ایران خواهد کرد دیگر توافقی است که مثل برجام سابق نیست، در حقیقت یک توافق جدیدی است. مسئله مهمتری که در این مسافرت آقای مالی مهمه اینه که آقای مالی تشخیص داده، یعنی دولت جدید آمریکا، دولت های بایدن، تشخیص داده که از عوامل شکست برجام این بود که با ایران به اصطلاح دولت اوباما توافق کرد، ولی قبل از این توافق متحدین خودش در منطقه رو در جریان این توافق قرار نداد. و به همین علت برای اینکه اون اشتباه زبان ما تکرار نشه، آقای بایدن و یا به اصطلاح نماینده ویژه آقای رامل مالی که در حقیقت یه هیئتی هم باش همراهی میکنه، تصمیم دارن که با متحدین منطقی آمریکا مثل بحرین، عربستان سعودی، امارات و اسرائیل که نگران سیاست منطقی ایران هستن بحث بکنن، احتمالاً توافق زمینی اونها رو به دست بیارن. و جالبتر این است که قبل از اینکه این سفر انجام بگیره، مانور مشترکی که آمریکا با نیروهای اسرائیلی و اماراتی در منطقه انجام داد هفته قبل، بمب‌افکن‌های سنگین آمریکا بر فراز منطقه بودند و اسرائیل هم در اون شرکت داد، در حقیقت می‌خواست نشون بده که اگر هم توافق برجام به سرانجام نرسه و ایران حاضر نباشه نسبت به برنامه موشکیش و برنامه منطقیش که کشورهای متحد آمریکا رو مورد خطر قرار میده توافق بکنه، اگر ایران حاضر نباشه، در این حال آمریکا آمادگی این رو هم داره که وارد جریان نظامی بشه. و این همون چیزی است که در حقیقت اسرائیل میخواد، ولی فعلا آمریکا سعی میکنه که روند دیپلماتیک رو به کار ببره.
جامعه دچار هلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه گفت که عدم تماس دولت ابراهیم رئیسی با او برای مذاکره پیرامون چندین موضوع باقی مانده مهم تعجب انگیز است. وی تاکید کرد که این گفتگوها باید مدت‌ها پیش انجام می‌شد. خبرگزاری رویترز در گزارشی از اظهارات رافائل گروسی می نویسد وی امیدوار بود که قبل از نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی در 22 نوامبر یعنی اول آذر ماه بتواند با مقامات ایران مذاکره کند، اما اکنون از اینکه دولت رئیسی حتی از او برای سفر به ایران دعوت نیز نکرده ناامید شده. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می کنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. اما پلیس فدرال آمریکا FBI هشدار داده که هکرهای ایرانی به دنبال دستیابی به اطلاعات حساس سرقت شده از سازمان‌ها و شرکت‌های آمریکایی و خارجی از وبسایت‌های مجرمانه سایبری هستند. در این هشدار آمده که احتمالاً هکرهای ایرانی اطلاعاتی را که پیش از این به سرقت بردند در آینده استفاده خواهند کرد. رضا وریزاده گزارش می‌دهد.
پلیس فدرال آمریکا روز 17 آبان به شرکت‌های آمریکایی هشدار داد که هکرهای ایرانی احتمالاً از اطلاعات حساس سرقت شده از این شرکت‌ها در حملات آینده خود استفاده خواهند کرد. نسخه ای از این هشدار در اختیار شبکه خبری CNN نیز قرار گرفته است. FBI در متن این هشدار به شرکت‌های آمریکایی توصیه کرده که اگر اطلاعاتشان قبلاً به سرقت رفته است، استفاده از داده‌های دزدیده شده برای انجام فعالیت‌های مخرب بیشتر علیه خود را در نظر بگیرند. شبکه خبری CNN می‌گوید FBI در توصیه خود به شرکت‌های آمریکایی مشخص نکرده است که کدام گروه از هکرهای ایرانی پشت این اقدامات قرار دارند و نگفته است که آیا آنها با حکومت ایران مرتبط هستند یا خیر. در مورد هویت این هکرها، امین ثابتی، کارشناس امنیت سایبری در لندن به رادیو فردا میگوید
در طول سالهای گذشته اسمهای مختلفی از این گروه های هکری اومده و حتی از چند مورد اسمهای افراد اومده، ولی خب دو مورد معروفش که خب سخته زیادی هم به پا کرده و همچنان اکتیو هستند، یکی همون گروه چارمیکتین یا بچه گربه معلوم ساسیه، یکی هم مادیواتا یا آب گلال داریم بخواییم درست ترجمه کنیم هستش، که در حقیقت این دو گروه، گروه اول چارمیکتین به سپاه پاسداران وصل هستش، هدفشون روزنامه‌نگار افراد مختلفی که در زمینه تحریم ها و کلن از نگاه سپاه پاسداران علیه مدافع جمهوری اسلامی فعالیت میکنن مورد هدف قرار میدادن و میدن، و گروه مالیاتی هم بیشتر در زمینه صنعت فعالیت میکنن، صنعت نفت هم مورد هدف قرار میدن یا زیرساختهای ارتباطی دولت ها رو.
کارشناس شرکت امنیتی کرودسترایک آدام مایرز به CNN گفته است که هکرهای مرتبط با حکومت ایران به طور فزاینده‌ای در فعالیت‌های مجرمانه سایبری مانند باج‌افزارها دست دارند تا از این طریق مرز بین عملیات سایبری دولتی و غیر دولتی را مخدوش کنند. این کارشناس اضافه کرده است هکرهای ایرانی به راحتی قادرند در صورتی که منافع آنها ایجاب کند، امکان دسترسی به شبکه‌هایی که در اختیار مجرمان سایبری است را بخرند. یک شرکت امنیتی سایبری دیگر به نام سنتنیال وان نیز گفته است یکی از گروه‌های هکری ایران در سال جاری همزمان با انجام عملیات حمله باج‌افزاری برای باجگیری به سازمان‌های اسرائیلی حمله سایبری کرده است. جمهوری اسلامی با چه هدف و انگیزه‌ای حمله‌های سایبری را طراحی می‌کند؟ امین ثابتی، کارشناس فناوری اطلاعات و امنیت سایبری.
من که تاریخچه حملات سایبری ایران نگاه کنم، چیزی که می‌بینیم اینه که ایران بیشتر این حملات رو در حقیقت که پشتش سپاه پاسداران یا وزارت اطلاعات است، به این دلیل انجام میده که بیشترش برای جمع کردن اطلاعات هستش. مثل تمام سازمان جاسوسی سرتاسر دارن که اطلاعات جمع می‌کنن که دوست دارن ببینن چه اتفاقی افتاده. هدف اصلی ایران جمع‌آوری اطلاعات است. حالا میتونه در مورد تحریم‌های باشه که علیه‌اش هست، یا میتونه در مورد برنامه‌های موشکی باشه و از این دست چیزا.
شبکه خبری CNN میگوید تحلیلگران اغلب ایران را از نظر قابلیت‌های سایبری پس از روسیه و چین در رتبه سوم قرار می‌دهند که مجموعه‌ای از تیم‌های هکری در اختیار دارد و می‌تواند برای نفوذ به شبکه‌های سازمان‌های خصوصی و نهادهای دولتی آمریکا از آنها استفاده کند. امین ثابتی، تحلیلگر امنیت سایبری در لندن، از میزان و نوع قدرت و نفوذ هکرهای ایرانی میگوید.
هکرهای ایرانی، هکرهای جمهوری اسلامی در حقیقت به سوشال انجینیرینگ یا مهندسی اجتماعی خیلی خوب وارد هستن. به همین دلیل میتونن افراد گول بزنن و حسابای اونا رو هک کنن و از طریق اون به زیرساختهای مختلف دسترسی پیدا کنن. اما اینکه اگه بخوام با آمریکا یا کشورهای غربی، بریتانیا و یا اسرائیل مقایسه کنیم، اونقدر پیشرفته نیستن، چون این دست کشورها ممکن است برافزار تولید کنند که بخوان حمله کنند. مثال معروفش استاکسیت بودش که به نتانز حمله کرد توسط آمریکا، برسه گزارش که نیویورک تایمز بر توسط آمریکا و اسرائیل در توسعه داشته. بنده میگم در زمینه توسعه ابزارها در آماتور هستن، ولی در زمینه مهندسی اجتماعی خیلی کارشون خوب است.
مقام‌های اطلاعاتی آمریکا آبان سال گذشته در جریان انتخابات ریاست جمهوری 2020 اعلام کردند که هکرهای ایران عامل ارسال ایمیل‌های تهدیدآمیز برای ایجاد ترس و وحشت در رأی‌دهندگان ایالت‌های مختلف آمریکا هستند. در همین زمینه دو شرکت امنیت اینترنتی روز چهارشنبه 19 آبان گزارش دادند که یک گروه هکری ایرانی به نام لیسیوم وبسایت‌هایی در اسرائیل، عربستان و برخی کشورهای آفریقایی از جمله مراکش و تونس را هدف حمله سایبری قرار داده است. شرکت‌های امنیت سایبری در آمریکا و اسرائیل می‌گویند که حملات این گروه هکری ایرانی در طول 4 ماه گذشته انجام شده است و مطالعات جدید نشان می‌دهد دامنه این حملات گسترده بوده و از شرکت‌های خدمات اینترنتی تا نهادهای دولتی را شامل شده است.
رضا ولیزاده نگاهی داشت به اقدامات هکرهای ایرانی علیه شرکت‌های آمریکایی و خارجی.
شما می‌توانید روی این فرکانس‌ها و طول موج‌های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 11 صبح تا 7 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17560 کیلوهرتز.
از 7.5 تا 11 صبح ردیف 25 متر برابر با 12050 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9.5 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 7.5 صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
از 5 عصر تا 8 شب ردیف 25 متر برابر با 11695 کیلوهرتز.
از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 7 شب تا 1 بامداد ردیف 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 8 تا 11 صبح ردیف 31 متر برابر با 9895 کیلوهرتز.
و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز صدای ما را به شما میرساند.
همچنین می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
اما به گفته یک سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده، اکثر کارکنان سفارت آمریکا در یمن که بازداشت شده بودند آزاد شدند. به گفته وی واشنگتن سرگرم تلاش‌های دیپلماتیک بی‌وقفه برای آزادی نگهبانان امنیتی است که هنوز در بازداشتند. علت بازداشت این کارمندان یمنی مشخص نیست. بیشتر بشنوید در گزارش بکداش خمسه‌پور.
گزارش ها حاکی است وزارت خارجه ایالات متحده از نیروهای حوثی خواسته تا فوراً محوطه سفارتخانه را تخلیه کنند و همه اموال ضبط شده را بازگردانند. گزارش ها به نقل از یک مقام وزارت امور خارجه ایالات متحده افزودند کارمندان یمنی بازداشت شده پرسنل امنیتی اند که محوطه بیرون سفارتخانه را محافظت می کردند. وزارت خارجه ایالات متحده گفت که بعد از تعرض نیروهای حوثی تحت حمایت جمهوری اسلامی به محوطه‌ای که زمانی سفارت آمریکا در آن قرار داشت، کارمندان امنیتی یمنی دولت ایالات متحده در صنعا بازداشت شدند. شورای امنیت ملل متحد به تازگی تحریم‌هایی را علیه 3 رهبر شورشی حوثی اعمال کرد و آنها را از عاملان حملات به عربستان سعودی و استان دورافتاده معرب یمن، یک قرارگاه دولت مورد حمایت بین المللی یمن، معرفی کرد. گزارش حاکی است حداقل 1700 نیروی دولتی در معرب طی 9 ماه اول سال جاری کشته شدند. حوثی ها نیز باور می رود متحمل تلفات جدی شدند، اما آمار رسمی را اعلام نمی کنند. در هفته های اخیر حوثی ها به دستاوردهای ارضی قابل توجهی در معرب دست یافتند. اگر آنها کنترل این استان غنی از منابع را به دست گیرند، تقریبا کنترل کامل شمال کشور را به دست می آورند. ائتلاف سعودی با حملات هوایی از سربازان دولتی و نیروهای محلی متحدش در معرب حمایت می کند، اما گلوله باران، حملات پهپادی و موشکی مرتب منجر به تلفات زیادی در میان نیروهای دولتی شده است. حملات اخیر همچنین باعث کشته شدن غیر نظامیان از جمله کودکان در معرب شده است. جامعه بین الملل برای گفتگوها جهت پایان دادن به درگیری ها تلاش دارد. حوثی ها گفتند تا زمان لغو محدودیت های بنادر و بازگشایی فرودگاه صنعا حاضر به مذاکره نیستند. در ماه فوریه 9 ماه پیش دولت بایدن حوثی ها را از فهرست ایالات متحده در خصوص جریانات تروریستی خارجی حذف و پایان حمایت ایالات متحده از عملیات تهاجمی ائتلاف سعودی را اعلام کرد. در محافل محافظه‌کار آمریکا بازداشت‌ها و تعرض به محوطه سفارتخانه باعث انتقاد از سیاست‌های خارجی جو بایدن شده است. دن کرنشاو نماینده جمهوری‌خواه از ایالت تکساس در توییتی وقایع صنعا را با امثال تسخیر سفارت ایالات متحده در تهران در سال 1979 میلادی و حمله مرگبار سال 2012 به تأسیسات آمریکایی در بنغازی لیبی مقایسه کرده، به رغم عدم وجود پرسنل آمریکایی در مورد واقعی فعلی در یمن، نوشته است دشمنان ایالات متحده وقتی افراد خاصی سرکارند ضعف را حس می کنند. حوثی ها سال هاست صنعا پایتخت یمن و بیشتر شمال کشور را در دست داشتند. مأموریت دیپلماتیک ایالات متحده در سال 2015 فعالیت خود را به حال تعلیق درآورد و سفیر و کارکنان کلیدی آمریکا به عربستان سعودی منتقل شدند. جنگ داخلی یمن که در سال 2014 آغاز شد تا کنون دست کم بیش از 100 هزار کشته و میلیون ها آواره بر جای گذارده است.
بکتاش خمسه‌پور نگاهی داشت به بازداشت کارکنان سفارت آمریکا که آزاد شدند، اما در اینجا نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
تیم ملی فوتبال ایران بعد از پیروزی برابر لبنان در رقابت‌های انتخابی جام جهانی روز گذشته از این کشور راهی شهر عمان پایتخت اردن شد. طبق جدول مسابقات فیفا، تیم فوتبال ایران روز سه‌شنبه 25 آبان در ورزشگاه شهر عمان با تیم سوریه دیدار خواهد کرد. طبق تصمیم فیفا، بازی‌های خانگی سوریه به دلیل شرایط این کشور در یک کشور ثالث برگزار می‌شود. اعضای تیم فوتبال ایران روز جمعه بعد از ورود به فرودگاه شهر عمان تست کرونا دادند و در هتل محل اقامت خود قرنطینه شدند. انتخابات کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک ایران روز گذشته برگزار شد و 15 ورزشکار، 5 زن و 10 مرد به عضویت کمیسیون ورزشکاران این کمیته درآمدند. شهربانو منصوریان، قهرمان وشوی ایران و یکی از 5 بانویی که به عضویت کمیسیون ورزشکاران درآمد، در گفتگو با رسانه‌ها هدفش از شرکت در این انتخابات را اینگونه عنوان کرد:
وقتی مسابقه‌هامون پخش میشه از تلویزیون یا اینکه شرایط سختی داریم، به خاطر همین دیده نمیشن ورزشکارامون. انشالله تو این کمیسیون یه برنامه بچینیم که این اتفاق بیفته و بازی‌ها پخش بشه، لیگا پخش بشه، و وقتی این اتفاق بیفته مطمئن باش اسپانسرای خیلی زیادی میاد سمت لیگای برتر و این باعث میشه که اون ورزشکار اون بانو بتونه شرایط خیلی خوبی سپری کنه.
تیم فوتبال زنان شهرداری سیرجان نماینده ایران در رقابت‌های جام باشگاه‌های آسیا در اردن روز شنبه در آخرین دیدار خود در این مسابقات برابر نماینده میزبان به میدان می‌رود. دختران فوتبالیست سیرجانی که در دو بازی اول نمایندگان ازبکستان و هند را شکست دادند، با توجه به جدول در صورت کسب یک تساوی در مسابقه روز شنبه برابر زنان اردن، عنوان تاریخی قهرمانی آسیا را از آن خود خواهند کرد. تیم ملی بسکتبال زنان ایران روز جمعه در آخرین بازی خود در مسابقات دست دوم کاپ آسیا در اردن بر سر کسب عنوان پنجمی برابر تیم سوریه به میدان رفت و در پایان با حساب 58-63 مغلوب شد و به عنوان ششمی این رقابت‌ها دست یافت. و در یک بازی معوقه از هفته سوم لیگ برتر فوتبال ایران که به دلیل نبود VAR یا کمک داور ویدیویی جنجالی از آب درآمد، روز جمعه تیم پیکان با 1 گل زوباهن را شکست داد و به رده دوم جدول صعود کرد. در دقیقه 83 این مسابقه داور در ابتدا یک پنالتی به سود زوباهن اعلام کرد، اما پس از مشورت با کمک داور پنالتی را باطل و دستور به ادامه بازی داد که همین امر اعتراض زوبی‌ها را در پی داشت و بازی برای دقایقی متوقف شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
اما یک مقام ارشد وزارت آموزش و پرورش ایران میگوید که بیش از 50% از دانش آموزان دختر عشایر بعد از اتمام دوره ابتدایی ترک تحصیل میکنند. به نقد از مدیر کل دفتر توسعه عدالت آموزش و پرورش، حدود 6650 مدرسه عشایر در کشور فعال است. اگر مایلید در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. اما این مجله نیمه شب رادیو فردا در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحید منش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.
هرچه بیشتر تهدید کنن
مشکل ما
توهین
اسید جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
میگن تو خودت باعث شدی که یه مرد
بی‌قضاییه فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
همه نمیتونن زندان بسازن.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.